الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وجه پنجم وجهی بود که مرحوم محقق اصفهانی فرموده بودن حاصل وجه پنجم این بود که در باب الوضع در علم اصول ثابت شده است و اینکه الفاظ برای ذات مفاهیم وضع شدند مجردن عن الوجود العینی او ذهنی. بر این اساسشون در معانی انشائی هم همین مطلب رو پیاده می کنند. فرمایند بر این که معانی انشائی هم الفاظ برای ذات مفهوم تملیک مثلا به برای مفهوم تملیک وضع شده است. به قطع نظر از کیفیت وجود این تملیک. معانی انشائی با معانی حقیقی فرقش در کیفیات وجودشه و اطوار وجود. معانی حقیقی دو وجود داره، یکی وجود خارجی عینی، یکی وجود ذهنی، که هر دو وجود از معنای موضوع الله خارجه. معنای موضوع الله ذات اون ماهیت و مفهومی است که موجود میشه به دو وجود ذهنی یا خارجی. وجودهاش وجود ماهیت خارج از معناست. اینجا هم همینجور وجود کیفیت وجود معنای انشائی خارج از معنای انشائیست. معنای انشائی ذات مفهوم تملیک مثلا در بی. و معانی انشائی سه نحو وجود دارن، یکی وجود ذهنی تصوری، یکی وجود انشائی که در مقام انشاء وقتی انشاء میکنه عاقد اون مفهوم را ایجاد میکنه، یکی هم وجود خارجی حقیقی که عبارت از همون مسبب عقلایی است یا مبیعی است که در نزد عقلا تملیک یا شارع تملیک حساب میشه. که این وجود حقیقی در اینجا چون معانی انشائی هستن این هم اعتباری است واقعا، ولی اعتباری است که خارج از ذهن انشاء کننده یا اخبار کننده است، وجود خارج ذهن. پس در حقیقت در معانی انشائی وجودات این معانی سه قسمه، در معانی حقیقی وجودات معانی دو قسمه، ولی در هر دو معنای موضوع الله ذات مفهومه. بلا اخص وجود، نه خارجی، نه ذهنی، نه انشائی در معنای موضوع الله. بنابراین مفهوم کلمه بی هر جا آمد معنای موضوع الله و مستعمل فیه شمون مفهوم تملیکه که در همه این انحاء وجود انشائی و حقیقی و ذهنی محفوظ مفهوم تملیک. ولی اگر هر آینه در حکمی که بار شده بر این مفهوم یک خصوصیتی مثلا بود دال بر این که این مفهوم اخذ شده مثلا به عنوان مشیر به وجود خارجیش فقط یا وجود انشائیش فقط، اونجا به اون قرینه مناسبت اون حکمی که بار شده ما میفهمیم بر این که منظور بیان حکمی است که روی وجود انشائی باره یا وجود حقیقی باره. بعضی وقتا هم میبینیم یه حکمی روی ذات مفهوم باره، اعم از وجود خارجیش یا حقیقیش یا ذهنیش انشائیش. مانند مقام تعریف، شما میگه وقتی کسی بخواد یه لفظی رو تعریف کنه، یه مفهومی رو تعریف کنه، چه در معانی مفاهیم حقیقی یا چه مفاهیم انشائیه، مقام تعریف مناسبت داره با اینکه حکم برای ماهیت باشه. تعریف ماهیته، چه در خارج موجود بشه چه در ذهن موجود بشه. اینجا فقط ذات مفهوم منظوره. و اما اگر مقام تعریف نبود، از احکامی بود که احکام یکی از این عالم وجوداته، باید ببینیم این حکمی که بار شده مناسبه با کدوم یکی از وجوده. ایشون میگه مثلا در باب اگر حکمی که بار شده باشه از قبیل صحت و نفوذ و فساد و این حرفا باشه، فرماید اینها مناسبت داره با وجود انشائی معنای انشائی، چون صحت و فساد و نفوذ و این حرفا مناسبه با وجود انشائی است. وجود انشائی است که صحیح هست یا فاسد است، اما وجود حقیقی بیع که همون تملیک و مسبب عقلایی و شرعی است، او دیگه فساد و صحت نداره. بلذا اگر گفت احل الله البیع، البیع صحیح، اینجا میفهمیم نظرش به وجود انشائی تملیک که به ایجاد منشأ و موجب ایجاد مثلا بشه چی؟ نظر به وجود انشائی است. و اما اگر حکم از احکام دیگری بود از قبیل جواز تصرف، احکامی که مناسب است با موضوعی که با وجود با ماهیت که موجود شده به وجود حقیقی، اینجا میگیم برای اینکه مفهوم بیع مرآت قرار گرفته برای وجود حقیقیش، نه برای وجود انشائی، وجود خارجی است. مثلا مثل جواز تصرف. بنابراین به حسب مناسبات ما خواهیم فهمید که این مفهوم که معنای موضوع ذات مفهوم، آیا حکم بار شده بر وجود حقیقیش یا وجود انشائیش یا ذات مفهوم. بعد در آخر فرمایششون باز یه چیزی اضافه داره، ایشون میفرماید برای اینکه لا بأس به استفاده تملیک الحقیقی من قوله فی مقام الاخبار باعتداری او با عزیدون داره. شون میگن اگر کسی خبر داد از بیع، گفت فروختم منزل خودم را یا فلان فلانی فروخت منزل خودش را، میگه بیع در مقام اخبار وقتی واقع بشه، اخبار از بیع داده بشه، اینجا خب ممکنه مرادش وجود انشائی بیع باشه، ممکنه مرادش وجود حقیقی بیع باشه، هر دو ممکنه فی نفسه، چون اخباره، خب هم وجود انشائی رو این ممکنه ایجاد کرده باشه، میخواد بگه من انشائ بیع کردم، حالا چه صحیح چه فاسد، و میتونه مقصودش وجود حقیقی بیع که همون بیع قانونی و شرعی باشه، صحیح باشه. ولی میگه در این چنین جاهایی باز از یک قرینه خاصی ما میفهمیم مقصود وجود حقیقی است، نه وجود انشائی و نه عم از وجود انشائی و حقیقی. این قرینه چیش؟ ایشون میگه به جهت اینکه اخبار به معنای ثبوت شیئه و ظاهر ثبوت وقتی اضافه میشه به یک مفهومی، به یک ذاتی، ظاهرش در ثبوت حقیقی اون ذاته، همون ثبوتی که در نظام ثبوت و نظام وجود، نظام تکوینی وجود هست، که یعنی همون وجود حقیقی است، به خلاف وجود انشائی، چون وجود انشائی وجود تنزیلی است، وجود بالعرضه، و الا انشاء نزد ایشون انشاء ایجاد حقیقی نیست، ایجاد اعتباری تنزیلی است و عرضی است، ایجاد لفظه و لفظ اعتبار شده خود معنا، که انه معنا موجود شده به لفظ، و الا به دقیق وجود حقیقی مال لفظ، وجود عرضی و بالعراله و بالمجاز مال معناست. و چون ظاهر اخبار ثبوت شیء به ثبوت حقیقی است و به ثبوتی که در نظام وجود هست، قهرن منصرف میشه این چنین اخباری به اینکه این اراده کرده بیع حقیقی را، اون تملیکی که وجود پیدا میکنه در خارج به وجود حقیقی که همون تملیک قانونی و شرعی است. پس در جمله خبری وقتی ما میفهمیم با فلانون با عداره داره، یعنی بیع صحیح، این صحت را که ما میفهمیم به این جهته، به جهت این قرینه است. بعضی البته در اینجا قرینه دیگری رو گفتن، ایشون اون قرینه رو دیگه نگفته، که چون منظور و غرض اصلی هر شخصی از بیع و این حرفا وقتی بگه فروختم، اون فروختنی است که آثار برش باره، پس منصرف میشه مثلا به بیع صحیح، نه به بیع انشائی، یعنی به همون بیع حقیقی. این ملخص و مختصر مطلبی رو که مرحوم ها شیخ در این زمینه میخوان بگن. بر اساس این مطلب شب اشکال این که تمسک به عمومات بنابر این که الفاظ عناوین اسامی معاملات وضع شده باشن برای مسبب یا وضع شده باشن برای سبب صحیح، اشکال عدم جواز تمسک به این عمومات چون شک در صدق میشه، این اشکال دفع میشه، چون در حقیقت مسما ذات مفهومه و ذات مفهوم در تمام موارد حتی در وجود انشائی طبق این فرمایش ایشون صادقه، حقیقتا موجوده، فقط سنخ وجودش فرق کرده. پس بنابراین مسما محفوظ علی کل حال در موارد معاملات، حتی معاملات فاسده، چون مسمى عبارت از ذات مفهوم بیعه، ذات تملیک، مفهوم تملیک بقطع نظر از اطوار وجودش و انحاء وجود ذهنیش یا خارجیش یا انشائیش. و به مناسبت حکم موضوع استفاده میشه که در بعضی جاها مثلا وجود حقیقی بالخصوص مقصوده، یا وجود انشائی مقصوده، یا وجود مثلا یا چیز دیگری مقصوده. و چون ادله امضا ناظر به همون احکام صحت و لزوم و نفوذ و این حرف هاست، پس بنابراین این مناسبت داره با اینکه مقصود وجود انشائی باشه، پس اطلاق هم تام ده. مفهوم که صادق علی کل حال، معنای موضوع له حقیقی است و از مناسبت حکم به صحت و حلیت در احل الله البیع یا نفوذ در عفو العقود هم خلاف این معنا استفاده نمیشه، بلکه مناسبت این حکم، این قبیل احکام طبق فرمایش ایشون با اینه که مقصود وجود انشائی این مفهوم باشه. این مطلب از چند جهت قابل مناقشه است. مطلب ایشون یعنی بر مطلب ایشون اشکال نقضی وارده و اشکال حلی وارده. اشکال نقضی اینه که لازمه، در اینجا دو تا اشکال نقضی میشه وارد کرد. یکی این که لازمه این مطلب که ایشون فرمودن اینه که هر جا حکمی که مراد آمده در لسان دلیل و بار شده بر یک مفهومی، اون حکم قابلیت ای رو داشته باشه که بار بر تمام انحاء و اطوار وجود اون مفهوم بشه، چه وجود ذهنی، چه وجود خارجی، چه وجود انشائی اگر معنای انشائی باشه، حکم قابلیت ای رو داشته باشه که به تمام انحاء وجودش بار بشه، در این چنین جایی ما بایستی قائل بشیم بر این که مقصود ظاهر لفظ اینه که این حکم بار بر تمام انحاء وجود این شیه. مثلا اگر یک جایی یه حکم بار بر یه مفهومی شد، شارع مثلا گفت نهی از ایجاد یک مفهومی کرد و این مفهوم را ایجاد نکنید، نهی از ایجاد یک مفهوم، و احتمال دادیم که مولا در اینجا از تصور این مفهوم، ایجاد ذهنی این مفهوم هم مولا مصلحتی که در نظر گرفته، مفسده داره در نظر مولا، حتی ایجاد ذهنی. فرضاً مفهوم مسئله گفت اجتنبو شرب الخم، اجتنبو نظر الى الاجنبیه، نظر به اجنبی رو اجتناب کنید. اما احتمال دادیم مولا انقدر حساس رو این مسئله که حاضر نیست حتی کسی ایجاد مفهوم نظر به اجنبی در ذهن خودش هم بکنه. ببین مرا که یه اجنبی رو تصور کنه در ذهنش، زن اجنبی رو و در عالم ذهن تصورش کنه، این رو هم قبول نداره مولا. خود اجتناب مطلق بشه، حتی تصور شرب خمر هم نشه. حتی میگن در اولیاء الله حتی تصور حرام رو نمی کنن، نه فقط حرام رو در خارج انجام نمیدن، تصور گناه هم از اونها سر نمیزنه از بس مقامشون بالاست، حتی تصور فعل حرام رو هم ندارن، شرب خمر تصوری هم در ذهنشون ایجاد نمیشه. خب طبق این فرمایش هر جا یک حکمی بار شد بر یک مفهومی، اون مفهوم، اون حکم مناسبت داشت برای اینکه با مطلق انحاء وجود اون مفهوم باشه، حتی وجود ذهنیش، چنانچه گفت اجتنبو، امر به اجتناب کرد، اینجا باید گفته بشه که این حکم بار بر هر دو، یعنی استفاده میشه از این چنین حکم، از لسانی دلیلی اینکه مطلق انحاء وجود این ممنوعه، چه وجود خارجیش چه وجود ذهنی، چون مفهوم صدقش بر هر دو حقیقی است به این فرمایش. با اینکه بدون شک اینجوری نیست، حتی اونجایی که اون حکمی که بار شده مثل وجوب اجتناب مناسبت داشته باشه با وجود ذهنی مفهوم، ولی حکم وقتی بار شد برای یک مفهومی فقط و فقط جاریست بر مصداق خارجی و حقیقی اون مفهوم، بر وجود ذهنی اون مفهوم به هیچ وجه حکم بار نمیشه احکام شرعی. همچنین اگر فرض کنیم یک مفهومی دارای معنای حقیقی و معنای اعتباری هر دو بود، بعضی از معانی از الفاظ دو تا معنا دارن، هم معنای حقیقی هم معنای اعتباری، مانند مفهوم نجاست، لفظ نجاست، طهارت، نقا، ما یک نجاست شرعی داریم که امریش اعتباری، یه نجاست عرفی داریم، تکوینی داریم که ازش تعبیر میشه به قذارت، اون چیزی که در از نظر چیز خارجی عرف و عقلا هم استقذارش میکنند، ممکنه شیئی که از نظر عرف خبیث باشه، قذر باشه، نجس باشه، از نظر شارع پاک باشه. مثلا فرض کنید خرع بعضی از حیوانات از نظر عرف قذره و نجسه، یعنی عرف چیز قاذورات میبینه اینا رو، ولی از نظر شرعی اگر اون حیوان حلال اللحم بود خرعش به اصطلاح بول و غائطش از نظر شرعی حکم طهارتش شد. بول حیوانات چارپا از نظر خیلی از عرفا چیز قذریست، مستقذر حساب میشه، ولی از نظر شارع نجس حساب نمیشه. ابوال ما یؤکل لحمه طاهره، حکم به نجاست نشده. پس نجاست دو تا معنا داره، یه معنای عرفی داره که همون قذارت تکوینی است، چیزیست که یستقذره الطبع، طبع عرفی استقذار میکنه، و یه معنای شرعی داره که صرفا اعتباری است، آنچه که شارع اعتبار نجاست کرده برش، که این دوتا بعضی وقتا از هم منفک میشن. کافر را مثلا، کافر را عرف هیچ استقذاری نمیکنه ازش، شاید کافر خیلی پاکیزه تر هم باشه از این نفر مسلمان، ولی شارع جعل نجاست برش کرده، اعتبار نجاست اعتباریه حکمیه. پس بعضی از الفاظ مفاهیم، بعضی از مفاهیم هم وجود اعتباری دارن هم وجود تکوینی دارشون هست، که وجود مثلا عرفی برشون هست. طبق این فرمایش ایشون اگر هر آینه یک حکمی بار بر نجس شد، مثلا گفت اجتنه به نجس، و این حکم مناسبت هم داره که بار بر یا کلش اجتنه به القذر، اینجا میبایست گفته بشه، برای اینکه مقتضای اطلاق اینه که چه اون فرد اعتباریش چه اون فرد حقیقیش هر دو موضوع حکمن، و لفظ قذر و نجس در هر دو استعمالش حقیقیست، چون وضع شده برای ذات این مفهوم، چه وجود اعتباری پیدا کنه، چه وجود حقیقی پیدا کنه، چه وجود ذهنی پیدا کنه، اطوار وجود خارج از معنای موضوع لحه. با اینا دو طور وجود یه ماهیت هست، یه مفهوم هست. با اینکه بدون شک در این قبیل موارد فقه ها از ادله اطلاق نمیفهمند، یعنی این الفاظ را فقط و فقط در همون معانی خاص خودش، اگر اعتباری هم در معنای اعتباری شرعی ازش استفاده بکنن، اگر از معانی حقیقی باشن فقط در مصداق خارجی حکم را استفاده میکنن، نه در اعم از مصداق خارجی و مصداق و وجود ذهنی یا وجود انشائی. بله؟ نه دلیل خارجی هم نداریم اتفاقا، تمام روایاتی که آمده مثلا پاک رو بار بر نجس کرده در هیچ کدوم از اینا دلیل نیست که مقصود خصوص نجاست شرعی است، غیر از همین فهم عرفی، غیر از همین این که این الفاظ، غیر از همین مطلب که این الفاظ وقتی وضع شدن برای این معنای اعتباری دیگه بر غیر معنای غیر اعتباری خودش صادق نیست مگر به قرینه ای. پس در حقیقت لازمه این بیان ایشون اینه که ما هر جا، خلاصه نقض اول اینه که لازمه بیان ایشون اینه که ما همیشه هر مفهومی را که آمد در لسان یک حکم، در موضوع یک حکم قرار گرفت و اون حکم مناسبت داشت با اینکه بر تمام انحاء وجود اون مفهوم بار باشه، بتونیم به اطلاق تمسک کنیم و اون حکم را بار کنیم بر تمام انحاء وجودش، با اینکه این کار را نمی کنن آقایون فقهان، این از نظر فقهی صحیح نیست. اطلاق را فقط در دایره وجود حقیقی اون لفظ، اون مفهوم که وجود خارجی است بار میکنند، اما وجودات دیگر را وجود انشائی، وجود ذهنی را قبول. این یک مطلب. مطلب دوم یا نقض دوم،
این
قذر هم بنا شد که اسم برای ذات مفهوم باشه، چه وجود حقیقی عینی داشته باشه، چه وجود انشائی داشته باشه. و وجود شارع وقتی میاد نجاست قرار میده، این نجاست انشائی است که شارع ادعا کرده و انشاء کرده این نجاست رو. و چه نجاست ذهنی، اونم بالاخره وجود همین مفهوم نجاسته. پس بنابراین به مقداری که این حکم قابلیت داره گسترش پیدا کنه بر انحاء وجود، به اطلاقش باز تمسک کنید، چون اینا همه اطلاق همون مفهوم، مصادیق همون مفهومن، وجودشون عوض شد و وجودم که خارج از مفهوم شد. پس هر حکمی بار بر یک مفهومی شد، طبق فرمایش ایشون اطلاق را میبایستی بتوانیم جاری کنیم در اون مفهوم به لحاظ تمام انحاء و اطوار وجودش، مگر یک جایی دیگه مناسبت نباشه، مگر نسبت به یک وجودی قرینه لبی باشه، برای اینکه دیگه این حکم قابل بار بر این نیست. مثلا در باب نجاست ممکن کسی بگه نجاست بار بر وجود ذهنی نجس دیگه نمیتونه باشه، حکم اجتناب از نجس بار بر وجود ذهنی نیست، ولی بار بر وجود حقیقی میتونه باشه، حقیقی عرفی، بار بر وجود انشائی شرعی میتونه باشه که عبارت از نجاست حکمی باشه. پس به اطلاقش تمسک کنیم، با اینکه تمسک نمی کنن. یعنی اطلاق اقلا در باب معانی حقیقی اینجوری هست که اینجوری نیست که وقتی بخوان تمسک به اطلاق کنن ببینن که آیا این حکم قابلیت ثبوت برای وجود ذهنی اون مفهوم هست یا نیست. اگر دیدن نیست وقت دست بکشن، اگر دیدن هست تمسک به اطلاق کنن، بلکه ابتداعا میگن این حکم فقط بار بر وجود حقیقی این مفهومه. هر جای یک حکمی بر یه مفهومی بار شد، میگن این بار بر وجود حقیقی اون مفهومه، و اما وجود ذهنی را تا چه برسه به وجود انشائی، اینها رو به هیچ وجهی اطلاق را شامل او نمیدونن. در صورتی که لازمه کلامیشون اینه که همیشه اطلاق در یک مفهومی اقتضا داره شامل تمام انحاء وجودش بشه. ما دست بکشیم، دست نبایستی دست بکشیم مگر اونجایی که قرینه هست که نشه اون حکم بار بر اون وجود بشه، و الا مفهوم صادق بر همه انحاء وجود، و چون صادق بر همه انحاء وجود علی حد واحد و وجود خارج از معنای موضوع اون لهه، فرق بین وجود ذهنی با وجود خارجی مثل فرق بین این وجود خارجی با این وجود خارجی، چطور اونجا بگیم اطلاق اقتضا داره که نه این وجود دخیل باشه در حکم، نه این وجود، طبیعت چه اینجا باشه چه اونجا باشه همش این حکم رو داره. اینا همینجوره، چه معنی شد وجودها خارج باشه از معنای موضوع ده. طبیعت در ذهنم باشه مثل طبیعتی است که در این وجود خارجی است، مثل طبیعتی است که در اون وجود خارجی است. پس بنابراین مقتضای اطلاق طبق این فرمایش این میشه که هر جا حکمی بار بر یک مفهومی شد، بر تمام انحاء وجود اون مفهوم اون حکم بار بشه، مگر جایی که نمیشه بار بشه، یعنی قرینه هست عقلی لبی برای اینکه این حکم دیگه بر اون مفهوم نمیشه بار بشه. در صورتی که اینجور نیست، ما از نظر در باب اطلاق، اطلاق رو اینجوری هیچ کسی جاری نمی کنه، میگن اطلاق جاری است به لحاظ تمام مصادیق و افراد واقعی اون مفهوم، نه افراد عم از وجود واقعی، وجود ذهنی، وجود انشائی. این نقض اول. حالا نقض دوم، اونا همینجور فقط نجاست انشائی است. اجتناب النجس فقط اون نجاستی رو که شارع امر به اجتناب کرده، همین امر اعتباری است که وجود حقیقی داره، یعنی وجود مصداق. ما در این نقطه که اشکال نکردیم برای ایشون که وجود اعتباری عقلایی هم نسبت به ذهن ما، نسبت به مفهوم وجود حقیقی است، یعنی خارج از ذهنه. پس بنابراین وجود
در باب اعتبار ماهیت مثلا به لحاظ قرار
میگه، ایشون اینجوری میگه، ایشون میگه برای اینکه معنای موضوع الله، معنای موضوع الله مقسمه،
مثلا رو و چون اینو قسیم
هم
همیشه
قسیم
بودن مقابل
هم
قسیم،
نه ایشون، نه ایشون نمیخواست که وضع برای ماهیت محمله و ماهیت لابشرط مقسمی قرار بده. او که اگه بگه که همیشه چیز میشه، ایشون به اون بحث اصلا نظر نداره. ایشون میگه وجود اخذ نشده، نگفت
یعنی لابشرط مقسمی،
وجود اخذ نشده، لابشرط مقسمی رفتی به وجود اخذ نشده، لابشرط قسمیه نه لابشرط مقسمی. لابشرط مقسمی مسئله دیگری است، رفتی به حرف ایشون نداره، ایشون به لابشرط مقسمی تمسک نکرد. ایشون میگه ذات ماهیت که همون لابشرط قسمی است، ذات ماهیت یا ذات طبیعت برش معنا وضع شده بدون اخذ هیچ وجودی، نه وجود خارجی، نه وجود انشائی، نه وجود ذهنی. مسئله لابشرط مقسمی که جامع بین خود لابشرط قسمی است، اینه ایشون مطرح نکرد. پس بنابراین اولین اشکالی که نقضی که وارد میشه این که مقتضای این سیستم از بحث اینه که همیشه اطلاق اقتضای این رو داشته باشه که حکم بار بر تمام انحاء وجود یک ماهیتی یک ذاتی بشه، حتی وجود ذهنیش. ولی ما دست میکشیم چون ممکن نیست مثلا در جایی به اندازه‌ای که مناسبت اقتضا کنه که او اراده نشه یا قرینه باشه بر او یا مثلا ممکن نباشه. فرضا خود ایشون هم در مقام تطبیق آمدن به مناسبات تمسک کردن که بعض جاها مناسبات اقتضا داره که وجود خارجی ملحوظ باشه، بعض جاها مناسبات اقتضا داره که وجود انشائی منظور باشه. پس اگر یک مناسبتی در جایی نبود حکم مناسب بود با هر دو، نگاهشتی گفته بشه که حکم مطلقه، شما مقتضای اطلاق اینه که هر دو رو هم بگیره. با اینکه اینجور نیست، اقلا درباره وجود ذهنی اینجور نیست، کسی این اطلاق رو به لحاظ وجود ذهنی هیچ وقت اجرا نمی کنه حتی جایی که مناسب باشه. پس از این معلوم میشه که در این بیان یک خللی هست، اون خلل رو باز پیدا کنه. نقض دوم، اجازه بدید، حالا جایی که قرینه نبود حکم جور بود که هم برای این باشه هم مفهوم اخلاقی با خارج هم هست، ولی انسان تو ذهنش تصور گناه نکنه ولی عملا گناه بکنه اج نداره، مفهوم اخلاقی برای خارج هم هست. اشکال نقضی دومی که در اینجا وارده اینه که طبق این فرمایش که ما بیاییم وجود انشائی را با وجود حقیقی در مفهوم یکی بگیریم، فقط در سنخ وجود اینا رو دوتا بگیریم و وجود هم خارج از معنای موضوع اون له باشه، لازمش اینه که موارد حکومت تنزیلی و ادعایی از موارد حکومت نباشه بلکه از موارد ورود باشه. یعنی چه؟ یه بحثی هست، شما در اصول خوندید این بحث رو، که جایی که شارع میگه الطواف بالبیت صلات، این را بشه حکومت، بیاد شارع یک موضوعی را نازل منزله موضوع دیگری بکنه در حکم، میخواد احکام صلات را بار بر طواف کنه، طواف هم مانند صلات، میخواد درش جعل شرطیت طهور رو مثلا این چیزا رو کنه در طهارت، میاد میگه این دفعه میگه که یجب فی الطواف الطهور، خوش این حکومت نیست، این بیان حکم. یه دفعه میاد به لسان حکومت این کار رو میکنه، میگه الطواف بالبیت صلات، یعنی میگه طواف پیش من ادعا میکنه که طواف صلات است، حقیقت ادعایی شبیه مجاز سکاکی. میاد تنزیل میکنه این را منزله او ادعاءا و تنزیلا و انشاءا، نه حقیقتا، چون حقیقتا بالاخره طواف یک حقیقتی، صلات حقیقت دیگری است، هر چی هم انشاء کنیم که این اونه او نمیشه، ولی وجود انشائی پیدا میکنه. خب اینجا فقها ها من جمله خود ایشون اونجا میگن در اون بحث که این بابش باب حکومته و حکومت چه اثباتی چه نفی، اثباتیش این نفیس لا ربا بین الوالد والولد، اونجا لا ربا نفی کرده اخراج موضوع ادعاءا و تنزیلا نه حقیقتا. میگن حکومت روحش تخصیصه، یعنی دلیل حاکم به هر مقداری که اثبات کنه حکم را به همون مقدار اخذ میکنیم و الا به دلیل محکوم ما نمیتونیم تمسک کنیم، چون او موضوعش فرد حقیقیه و عوض نمیشه با این حکومت. ولذا میگن در باب حکومت شرط این که ما اون حکمی را میتونیم بار کنیم به وسیله تنزیل که دلیل تنزیل و دلیل حاکم ناظر به او به اون حکم باشه، اما حکمی را که دلیل تنزیل ناظر به او نبود این حکم نمیتونیم بار کنیم. و یعنی دلیل ما بر وجوب طهور در صلات الطواف بالبیت صلاتونه، نه یجب الطهور فی الصلاة، چون اون موضوعش صلات حقیقی است و بالاخره طواف صلات حقیقی نمیشه. ما میگیم خود این دلیل که این تنزیل رو کرده بی خودی که این تنزیل نکرده، ناظر به حکم اون بوده، و اگر ناظر به تمام احکام او بود تمام احکام او رو بار بود، ناظر به یک حکمش بود چنانچه در لسانش عقد شده بود نظر به یک حکم اون حکم فقط بار بود، این بهش میگن حکومت تنزیلی. و در باب حکومت تنزیلی تمسک به دلیل حاکمه نه به دلیل محکوم، اینم باز مسلمه در جای خودش. در کجا تمسک به دلیل محکومه؟ جایی که ورود باشه، و فرق بین ورود و حکومت هم آیون لابد خوندن، ورود جایی است که واقعا شارع ایجاد موضوع کنه، یک جایی ایجاد موضوع بکنه حقیقتا، مانند مثلا گفته میشه شارع وقتی یک چیزی را حجت قرار میده در طول حجیت دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان مرتفع بشه. چرا؟ چون وقتی این خبر حجت شد دیگه بیان شرعی شد، بیان شد. وقتی بیان شد دیگه موضوعی برای قبح عقاب بلا بیان نیست. لذا ادله امارات و اصول شرعیه وارد بر براءت عقلی هستن. یعنی چه واردن؟ یعنی موضوع براءت عقلی حقیقتا مرتفع میشه، چون مقصود از بیان در حقیقت حجت قبح عقاب بدون حجت مستند به شارع. وقتی شارع این حجت قرار کرد واقعا حجت ایجاد شد، نه اینکه تنزیلا حجت ایجاد شد، واقعا حجت ایجاد شد. اونو بهش میگن ورود. در موارد ورود تمسک در حقیقت به دلیل موروده اثباتا یا نفیا، حالا این در این طرفه، در اون طرف هم همجور تمسک به دلیل موروده، نه تمسک به دلیل وارد. وارد فقط اون حکم خود رو چه میکنه که در طول او یه موضوعی ایجاد میشه یا رفع میشه تکوینن، بعد تمسک به دلیل اون موضوعی است که ایجاد شده که بهش میگن دلیل مورد. این فرق بین با ورود حکومت هست در جای خودش، خود ایشون هم این فرق رو اونجا گذاشتن مانند همه محققی. طبق این فرمایش همیشه حکومت تنزیلی میشه ورود. حکومت های بلسان جعل موضوع یا رفع موضوع همش میشه ورود. یعنی چه؟ یعنی اگر ما گفتیم کلمه صلات اسم برای مفهوم صلات، با قطع نظر از سنخ وجودش و طور وجود ذهنیش یا خارجی یا انشائی، خب پس جایی که مولا انشاء میکنه میگه این پیش من صلاته، خب اینجا وجود انشائی صلات که همون وجود ادعاییست و انشائیست موجود شد. اینجا حالا یه دونه صلات انشائی ما داریم، اون چیزی رو که شارع انشاء کرد و صلاتش کرد و اون طواف بالبیت. طواف بالبیت صلاتون انشاءن، به مجرد این که مولا ادعا کرد و انشاء کرد صلاتیت را برای طواف، پس طواف شد وجود انشائی صلات. پس اینجا ما یه وجود انشائی صلات داریم. فرضم اینه که کلمه صلات وضع شده برای مفهوم صلات، با قطع نظر از این که وجودش وجود حقیقی باشه یا وجودش وجود انشائی باشه، پس مفهوم صلات شامل این وجود انشائی صلات هم خواهد شد. پس تمسک به دلیل محکوم میشه کرد، نه لازم نیست ما تمسک به دلیل حاکم کنیم. ابتداعا تمسک میکنیم به یجب فی الصلات الطهور و سایر اشیاء دیگه، هر چیزی رو که در حقیقت اخذ شده باشه در صلات همه رو بایستی بار کنیم در اینجا. و این خلاف آنچه که مسلم است که حکومت تنزیلی غیر از وروده و تمسک به دلیل حاکمه نه به دلیل محکوم. طبق این فرمایش تمسک به دلیل محکوم همیشه، چون مفهوم وضع شده برای لفظ، وضع شده برای ذات ماهیت و ماهیت شامل تمام انحاء وجودش میشه، چون وجود ماهیت محفوظ ذات ماهیت در وجود ذهنیش، در وجود خارجیش، در وجود انشائیش، در وجود ادعاییش. وجود انشائی و وجود ادعایی اینا همه وجودات تنزیلی هستن. خود ایشون هم وجود انشائی رو به معنای وجود تنزیلی تعریف کرده تو همین بحث. وجود انشائی یعنی وجود تنزیلی که بالعرض و بالمجاز برای اون شیئه، حالا به ذات برای لفظه فقط. خب پس اگر بنا شد وجود تنزیلی انشائی یا وجود تنزیلی مفهوم درش محفوظ باشه، فقط وجودش فرق کرده با وجود حقیقی و وجودم که خارج از معنای موضوع الله شد، پس بنابراین تمام حکومت‌های تنزیلی برگشت به ورود میکنه و در این موارد میشه تمسک به دلیل محکوم کرد نه به دلیل حاکم، با اینکه این مطلب درست نیست. این نقض دوم و عمده مسئله حل این اشکاله که ایشون در اینجا یک خلطی را انجام دادن که این خلط منجر شده به این بیان و با توضیح اون خرد این بیان روشن میشه نقطه ضعف اساسی درش دیگه میاد انشاءالله.